اولین لحظات روز شنبه 31 خرداد سال 1399 رو به وقت ایران پشت سر میگذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از سمیرا قرایی.
ممنونم نوشین، من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. جسد غلامرضا منصوری، قاضی متهم به فساد مالی، روز جمعه در هتل دوک محل اقامت او پیدا شد. او بر اساس حکم دادگاهی در رومانی به صورت موقت و مشروط آزاد بود. به گزارش خبرنگار ما از رومانی، منابع رسمی و غیر رسمی پلیس در بخارست سخنان زد و نقیزی درباره محل پیدا شدن جسد غلامرضا منصوری ابراز داشتند. او به دریافت 500 هزار یورو رشوه متهم بود و پس از تشکیل دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه، نامش بر سر زبان‌ها افتاد و مشخص شد که در خارج از ایران سکونت دارد. پس از آن گزارش‌های مبنی بر بازداشت او در رومانی منتشر شد، اما دادگاهی در شهر بخارست تصمیم گرفت این متهم تا تاریخ 20 تیر تحت شرایطی خاص آزاد باشد. قاضی دادگاه از ایران خواسته بود مدارک مربوط به استرداد او را تا آن زمان به دادگاه ارائه کند. غلامرضا منصوری سابقه صدور احکام سنگینی برای برخی فعالان رسانه‌ای و سیاسی را در کارنامه خود دارد. در این حال علی باقری، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضاییه، در مورد مرگ غلامرضا منصوری بدون ارائه مدرک عنوان کرده که مقام‌های رومانی احتمال خودکشی او را مطرح کردند.
در تماس‌هایی که تا الان بوده با طرف رومانیایی این مسئله مطرح شده که احتمالاً ایشون خودکشی کرده، ولی اینترپول ما پیگیر این موضوع هست که کسی که تحت تعقیب دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بوده باید به گونه‌ای تحت نظر باشه که صدمه‌ای بهش وارد نشه.
علی باقری، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضاییه، همچنین میگوید که مرگ غلامرضا منصوری خللی در روند رسیدگی به پرونده اکبر طبری ایجاد نمی‌کند و بازگشت او صرفاً می‌توانست بازگشت وجوه و اموالی که اختلاس کرده بود را تصریح کند. همچنین در گزارش دیگر در همین رابطه، گزارشگران بدون مرز روز جمعه در بیانیه‌ای خواستار تحقیق جدی، فوری و شفاف درباره علل و چگونگی مرگ غلامرضا منصوری شدند. و در خبری دیگر، روسیه همزمان با رأی مخالف به قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد پرونده هسته‌ای ایران به تهران توصیه کرد فوراً به خواسته آژانس عمل کند. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در سخنانی پیش از رأی‌گیری درباره این قطعنامه گفت ایران باید خواسته آژانس برای بازرسی را بدون کوچکترین وقفه‌ای برآورده کند. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در وین قطعنامه پیشنهادی 3 کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا درباره ایران را تصویب کردند. این اولین قطعنامه علیه ایران از سال 2012 میلادی است و تهران از ایران خواسته می شود به بازرسان آژانس اجازه ورود به 2 سایت مشکوک به فعالیت‌های هسته‌ای را بدهد. شرکت هواپیمایی ماهان در اطلاعیه ادعای مطرح شده است یکی از خلبانهای منصوب به خود را در مورد حمل 7 تن بار ممنوعه به سوریه جعلی و داستان پردازی نامید. این شرکت همچنین گفت این ادعا را از طریق مجامع قضایی پیگیری خواهد کرد. امیر اسداللهی، خلبان منصوب به ماهانر، روز 29 خرداد درباره خاطراتش از قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروهای قدس سپاه پاسداران، به وبسایت هیئت رزمندگان اسلام نزدیک به سپاه پاسداران گفته بود در خرداد سال 92 هدایت یک هواپیمای مسافربری با 200 مسافر و 7 تن بار ممنوعه به سمت دمشق را بر عهده داشته است. این خلبان افسوده بود. قاسم سلیمانی نیز در کابین خلبان همراه او بود است. آمریکا در مهر ماه سال 90 شرکت هواپیمایی ماهان را به دلیل کمک و حمل مخفیانه سلاح و نیرو به سوریه تحریم کرد. همان زمان مقام های جمهوری اسلامی اتهام را رد کرده و از اقدام آمریکا انتقاد کردند. نوشین.
سپاسگزارم. سمیرا قرایی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. جسد غلامرضا منصوری، قاضی متهم به فساد مالی، در هتل محل اقامتش در پایتخت رومانی کشف شد.
با احتمال قریب به یقین جمهوری اسلامی پشت پرده این داستان بوده در کشتن قاضی منصوری.
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه توبیخی علیه ایران تصویب کرد. و از آخرین اخبار بحران کرونا در ایران و جهان خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. همونطور که در اخبار هم شنیدید، جسد قاضی غلامرضا منصوری در هتلی در بخارست پایتخت رومانی پیدا شد. این قاضی متهم به فساد مالی در دستگاه قضایی بود که بر اساس حکم دادگاهی در رومانی به صورت موقت و مشروط آزاد بود. با هم بشنویم جزئیات بیشتر این خبر رو از خبرنگار ما در رومانی، آدلینا رادولسکو.
Communique from the police. First they said that someone fell.
ما سه اعلان از سوی پلیس داشتیم. اول گفتن که کسی در هتل از ارتفاع پرت شده. البته اشاره نشد که از پنجره یا مثلا پلکان، و اشاره نشده بود که این اتفاق بیرون یا درون هتل افتاده. بعدتر در یک اعلان رسمی پلیس اعلام کرد که این اتفاق برای یک ایرانی 52 ساله رخ داده که توسط برخی مقام‌های کشورهای دیگه تحت تعقیب بوده. ولی به طور غیر رسمی منابعی از پلیس به ما گفت که این فرد از پنجره سقوط کرده. اونها همچنین گفتن که در حال تحقیق در مورد احتمال خودکشی یا قتل هستن، اینکه ممکنه کسی او را از پنجره به پایین پرت کرده باشه. حالا پس از اون که عکس‌های یک عکاس از یک خبرگزاری بسیار معتبر منتشر شد، نشون داد که افراد پلیس جسد رو بیرون از هتل می آوردن. من دوباره از پلیس سوال کردم که جسد دقیقاً کجا پیدا شده بود، داخل هتل یا بیرون از اون. سخنگوی پلیس بخارست از طریق اس‌ام‌اس گفت اون در داخل در مقابل ورودی لابی پیدا شده. باید بگم که این یک هتل بسیار کوچیکه که پذیرش و لابی بسیار کوچیکی داره و در سمت راست یک راهپله بسیار باریک. من نمیخوام نتیجه خاصی بگیرم، اما این یک وضعیت ویژه است به نظر من.
در ادامه همین گزارش بیشتر گفتگو داشتم با علیرضا کیانی، فعال سیاسی و عضو فرشگرد در آمریکا، و در این بار از او پرسیدم.
اول به این نکته اشاره کنم که این مسئله که آقای آشنا میگه داره ابعاد غیر اقتصادی است، کاملا حرف درستیه، به خاطر اینکه اساسا فساد اقتصادی، حداقل و دست کم فساد اقتصادی گسترده در نظام ها و سیستم های مثل جمهوری اسلامی ریشه در فساد سیاسی داره. یعنی در ایران جمهوری اسلامی، البته قبل از اینم همین گونه بوده، این قدرت و تجمیع قدرت در یک نهاد یا یک شخص هستش که فساد رو تولید میکنه. این نکته بدیهیه، یعنی این حرف آقای آشنا از این جهت حرف درسته. خب حالا در واقع میتونیم برسیم که اگه ابعاد غیر اقتصادی داره، اگه صرفا یک پرونده فساد اقتصادی نیست، باید بریم ببینیم این آدم ها چی بودن. خب این هم علاوه بر توییت امروز، یه توییتی هم دیروز زده بودن آقای شنا که چه تاریخی بشود این تاریخ طبری، و خب اهمیت اکبر طبری رو میرسونه. اکبر طبری درسته که برای رسانه ها خیلی نام آشنایی نبود قبل از این مسئله و از جمله برای اخبار عمومی، ولی خودش آدم بسیار مهمی بود. در نظر بگیرید که ایشون معاون دو رئیس قوه قضاییه بودن، یعنی چه آقای هاشمی شاهرودی و چه صادق لاریجانی، و یعنی به یک واسطه ایشون منصوب خامنه‌ای بوده، یعنی چون به هر حال رئیس قوه قضاییه رو خامنه‌ای انتخاب میکنه و میدونیم که چه پست حساسی هم هست و این سالها در واقع در پست معاونت اجرایی برای این دو رئیس قوه قضاییه فعالیت میکرده. این اهمیت اکبر طبری رو میرسونه، این حجم از فساد گسترده که تازه قاضی منصوری متهم در واقع درجه چندم این فساد بود، یعنی متهم ردیف چندم، بهتره بگم متهم ردیف چندم این فساد بود که حالا متهم شده بود 500 هزار یورو در واقع رشوه گرفته برای اون داستان لواسانات و اون مثلا. کاملا به استناد توییت آقای آشنا میشه گفتش که یک در واقع اینجور که حالا میگن یا خودکشی بوده یا مرگ بوده، کاملا به نظر من حداقل تحلیل فکتوال نمیشه اینو گفت چون فکتوالشو باید پزشکی قانونی و در واقع پلیس اینو بگه، ولی تحلیلی میشه با احتمال قریب به یقین گفت که جمهوری اسلامی پشت پرده این داستان بوده در کشتن قاضی منصوری.
اظهارات علیرضا کیانی رو میشنوید، فعال سیاسی و عضو فرشگرد ساکن آمریکا، در رابطه با توییتر حسام الدین آشنا معاون حسن روحانی که در پیام توییتری آقای آشنا نوشته که به نظر میرسه پرونده موسوم به طبری دارای ابعاد غیر اقتصادی هم هست و بدون وجود شبکه‌های فعال در هر سه قوه و چه بسا نهادهای دیگه بعید است که فسادی شکل بگیره که یک متهمش در رومانی از دنیا رانده بشه. ایشون در انتها نوشته نکنه سر و ته پرونده زده بشه، لطفا مراقب داروی نظافت باشید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است.
در اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
بعد از 8 سال شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی یک قطعنامه در زمینه رفتار ایران تصویب کرد. قطعنامه‌ای به پیشنهاد 3 کشور اروپایی، فرانسه، بریتانیا و آلمان که آمریکا هم از آن حمایت کرد. 25 کشور به آن رأی موافق دادند، 7 کشور رأی ممتنع و 2 کشور روسیه و چین هم با آن مخالفت کردند. تهران از این قطعنامه به شدت انتقاد کرده و آن را غیر الزام آور خوانده و گفته پاسخ لازم را خواهد داد. هانا کاویانی همکارم از رادیو فردا که این خبر رو دنبال کرده الان در استودیو همراه با من هست. هانا، چرا این قطعنامه تصویب شد و نگرانی آژانس از چه رفتار ایران هست؟
نوشین، اگه سری به خود قطعنامه‌ای بزنیم که امروز تصویب شد، امروز البته در همچنان در پراگ در ایران فردا شده، در این قطعنامه مشخصا اشاره شده به این که آژانس می‌خواسته به 2 مکان دسترسی پیدا کنه، 2 مکانی که به گفته این قطعنامه ممکنه مواد هسته‌ای یا فعالیت‌های هسته‌ای که ایران اونها رو اعلام نکرده در اونجا اتفاق افتاده باشه و از ایران خواسته که هم سریعا همکاری بکنه. شورای حکام میگه که مدیر کل آژانس باید در این زمینه به شورای حکام گزارش بده درباره اقدامات ایران. 2 مکانی که ازش صحبت میکنیم، فعالیتی که آژانس میگه که درباره اون ابراز نگرانی بوده ازش صحبت میکنیم، مربوط به سالهای اول 2000 هست. ایران البته همه اینها رو رد میکنه، یکی از دلایلش هم این هست که میگه اینا بر مبنای اطلاعاتی است که اسرائیل به آژانس داده بوده و برای همین نمیخواد همکاری بکنه. در این حال میگه که پرونده گذشته برنامه هسته ایران در سال 2015 بسته شده و این پرونده دیگه نباید باز بشه، اگرچه که مدیر کل آژانس تاکید کرده که این ربطی به اون پرونده نداره، این سوال هایی است که ما امروز داریم از ایران میکنیم و به هر حال با انتقاد شدید ایران روبرو شده.
حالا ایران گفته که این قطعنامه باعث نمی میشه که اجازه بده به بازرسان آژانس که دسترسی پیدا کنن به این سایت‌های هسته‌ای مورد درخواست آژانس. در کنارش آمریکا هم واکنش داشته. چه واکنشی داشتن مقام‌های آمریکا؟
مقام‌های آمریکایی، سه مقام آمریکایی در یک کنفرانس تلفنی شرکت کردند، از جمله براین هوک نماینده ویژه وزارت خارجه ایران آمریکا در امور ایران. اولا از رأی مخالف روسیه و چین آقای هوک به شدت انتقاد میکنه، میگه که به عنوان قدرت‌های اتمی روسیه و چین وظیفه دارند از کشورهایی که با آژانس به گفته آقای هوک با موش و گربه بازی میکنن حمایت نکنند و رأی اونها رو غیر مسئولانه خوانده. گفته جامعه بین المللی لیاقت بیشتر از اینها داره. موضوع بعدی که در گفته های این مقام های آمریکایی از جمله خانم والکوت نماینده آمریکا در آژانس مطرح میشه، بحث حالا مسیر پیش روه. چون قطعنامه که امروز تصویب شد بحثش اینه که فعلا مدیر کل باید به شورای حکام گزارش بده. صحبت از فضای بیرون از آژانس مشخصا شورای امنیت نیست. خانم والکوت میگه که ایران فکر نکنه که حالا این قطعنامه رو صادر کردیم تموم شد رفت تا نشست فصلی که بعدی که سپتامبر سه ماه دیگه برگزار میشه، و ایران باید فوراً اقدام به همکاری بکنه. و اگر که مقام های آمریکایی میگن که اگر که ایران این کار رو نکنه باید منتظر عواقب اون باشه. مقام های آمریکایی میگن اوکی، آقای ظریف میگه که ما چیزی برای پنهان کردن نداریم، اگه شما چیزی برای پنهان کردن ندارید بیایید همین الان پاسخ بدید و این پرونده رو فیصله بدین و پرونده بسته بشه. اما اگر چیزی برای پنهان کردن هست و شما این مسیر رو ادامه بدید و همکاری نکنید، اون وقت باید منتظر عواقبش باشید.
البته خانم میدونی که بعضی از کارشناسها معتقدن میگن که چون این انتقاد یا این درخواست آژانس برمیگرده به چیزایی که قبل از توافق هسته‌ای ایران ممکنه که در این زمینه حق داشته باشه، ولی حالا باید نشست دید. در کنارش سه وزیر خارجه اروپایی هم در برلین دیدار کردن و بیانیه مفصلی دادن.
آره خیلی مهمه اون، به خاطر اینکه اولا که این قطعنامه به پیشنهاد این سه کشور اروپایی بود و بعد بقیه کشورها 25 کشور ازش حمایت کردند. سه کشور اروپایی، فرانسه، آلمان و بریتانیا، مسئله مهم دیگری که دارن اینه که اینها همچنان در برجام هستن و در بیانیه‌شون هم تاکید میکنن که میخوان برجام ادامه پیدا بکنه. حتی از آمریکا انتقاد میکنن که چرا از برجام رفتی بیرون و تحریم‌ها رو برگردوندی، اما در این حال از نگرانیشون صحبت میکنن. میگن که این نگرانی باید توسط ایران بهش پرداخته بشه، باید ایران پاسخ بده. در این حال درباره نقض تعهداتی که ایران در برجام کرده صحبت میکنن و میگن که میخوان که یک دیدار وزرای خارجه 4 به علاوه 1 با ایران برگزار بشه و درباره این مسائل صحبت بشه. اما موضوعی که هست اینه که این خیلی مهمه که این اتفاقا داره در زمانی میفته که تحریم تسلیحاتی که در قطعنامه 2231 در نظر گرفته شده بوده در مهر ماه تموم میشه، منقضی میشه. آمریکا میخواد که تمدید بشه. اروپایی ها میگن که ما نگران فعالیت های ایران هستیم، اما از این که این بخواد تبدیل به دلیلی بشه که آمریکا از سنپبک یا همون مکانیزم ماشه در شورای امنیت استفاده بکنه حمایت نمی کنیم.
سپاسگزارم. هانا کاویانی بود و آخرین جزئیات مربوط به قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روند افزایش شیوع ویروس کرونا در ایران همچنان ادامه دارد. با این وجود مقام‌های جمهوری اسلامی بدون اعلام اینکه سیاست‌هایشان در برخورد با این همه‌گیری نیازمند بازنگری و اصلاح است، کماکان مردم را بابت ادامه روند افزایش شیوع ویروس کرونا سرزنش می‌کنند. مهداد میردامادی از رادیو فردا که آخرین اخبار مربوط به بحران کرونا در ایران را دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. مهداد، روز جمعه هم آمار جان باختگان بیماری کووید 19 در ایران سه رقمی بود. آیا تغییری هم در تعداد استانهایی که وضعیت قرمز دارند پیدا شده؟
میدونیم که آمارهای رسمی دولت ایران در مورد مبتلایان و مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در ایران و خارج از مرزهای کشور مورد شک و تردیده. اما علاوه بر این، بر حسب سخنانی که حسن روحانی روز پنجشنبه در جلسه کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا کرد، صحبت از ضرورت ارائه تعریف شاخصها در زمینه قرمز قلمداد کردن وضعیت ایمنی شهرستان‌ها و استان‌ها به میون آورد. واقعا دیگه حتی نمیشه گفت که این شاخص هم تا چه حد میتونه دقیق باشه، به خاطر اینکه تفسیرهای متفاوتی ازش ظاهرا وجود داره. اما در هر حال بنابر اعلام روز جمعه وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 120 نفر جان خودشون را از دست دادن و استانهای خوزستان، هرمزگان، کردستان، بوشهر، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان در وضعیت بحرانی و قرمز قرار دارند. با آمار بستری و مرگ و میر در استانهای البرز، آذربایجان شرقی، مازندران، عراق و کوهگیلوی و بویراحمد افزایش پیدا کرده.
مهرداد، در استان البرز که همجوار تهران هم هست، بعضی اظهار نظرها ناظر بر پیک دوم بیماری کرونا هستش. جزئیات دیگرش چه هست و آیا تمهیدات خاصی هم برای این پیک دوم اندیشیده شده یا نه؟
این اظهارات رو حسن اینانلو، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز، روز جمعه اعلام کرد که استان البرز وارد پیک دوم بیماری شده و در روزهای اخیر آمار بستری و مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در این استان به طور جدی در حال افزایشه. اون اضافه کرده که کنترل این پیک به مراتب سخت‌تره، چون توان و انرژی مردم برای مقابله با بیماری تحلیل رفته و فشار اقتصادی و صدمات آن هنوز جبران نشد. نکته که اون تصریح کرد و باعث نگرانی اینه که اختیارات استانی هم مثل پیک اول نیست، بنابراین در هفته جاری باید برنامه‌ریزی استانی بشه در مورد رسانه‌ها برای آگاهی بخشی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی.
مرتضی، در خبرها آمده بود که قرار هست در استانهایی که وضعش اون قرمز فاصله گذاری پویا اعمال بشه. اصلا این فاصله گذاری پویا چه هست و چه مقامی قرار هست درباره اجراش تصمیم گیری کنه؟
همونجور که گفتم وضعیت قرمز کرونا در بعضی از استانهای کشور باعث یک جور سردرگمی شده و اینکه قرار نبود این با موج جدیدی روبرو بشیم، ولی خب به هر حال تصمیم زود هنگام دولت برای بازگشایی ها و به تبع اون الغا اینکه وضعیت عادی است و مشکل برطرف شده، مردم رو مجبور کرد که تماس‌های اجتماعیشون و رفت آمدهاشون بیشتر بشه. حالا وضعیت قرمز کرونا در این استان ها باعث شده که دولت صحبت از سیاست‌گذاری تازه به میون بیاره که بر اساس اون تصمیم گیری برای تعطیلی یا اعمال محدودیت‌ها مطابق با شرایط ابتلا و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا به عنوان فاصله گذاری پویا به مسئولان ارشد استانی واگذار شده. حسین عرفانی، رئیس اداره مراقبت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، هم در مورد فاصله گذاری پویا روز جمعه به خبرگزاری ایرنا گفت معنی فاصله گذاری پویا اینه که هر استان و شهرستان با توجه به وضعیت شیوع و بروز بیماری کووید 19 و اینکه در منطقه پرخطر هست یا منطقه با خطر متوسط یا کم خطر، در مورد میزان محدودیت‌ها یا رفع محدودیت‌های لازم در همه‌گیری کرونا تصمیم بگیره. تأکید کرده که یک نسخه واحد برای کل کشور وجود نخواهد داشت.
بله، سپاسگزارم. مرتضی میردمادی بود و آخرین اخبار مربوط به بحران کرونا در ایران. اما سری هم به جهان بزنیم. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از 8 میلیون و 600 هزار نفر فراتر رفته و تا به حال حدود 460 هزار نفر هم جانشون رو از دست دادند. رضا ولیزاده از رادیو فردا که این خبرها رو دنبال کرده روی خط تلفن همراه با ماست. رضا، از آمارها شروع کنیم و چه کشورهایی در جهان الان بیشترین شمار ابتلا و قربانی رو داره؟
نوشین، از آمریکا شروع میکنم که با نزدیک به 2,300,000 مبتلا و بیش از 120,000 قربانی همچنان بالاترین آمار ابتلا و تلفات بر اثر ویروس کرونا در جهان رو داره. بعد از آمریکا به ترتیب برزیل، روسیه، هند و بریتانیا قرار دارن. برزیل تنها کشوریه که آمار روزانه ابتلای شهروندانش به ویروس کرونا با آمریکا در یک ساعت هست و روزانه تقریباً بین 20 تا 30 هزار ابتلا داره و همین یک ساعت پیش شمار مبتلایان در برزیل از مرز 1,000,000 نفر هم گذشت. ایران در بین کشورهای جهان رتبه دهم رو داره، البته به شرطی که آمارهای رسمی ایران رو مبنا قرار بدیم که مورد تایید هیچ یک از منابع خارجی و برخی منابع داخلی نیست. در اروپا به غیر از سوئد و بریتانیا که روزانه بین 1,000 تا 1,500 ابتلا دارن، در باقی کشورها آمارها پایین اومده. در خاورمیانه عربستان با روزانه بین 4 تا 5000 ابتلا بیشترین شماره ابتلای روزانه رو داره. در آسیا کشورهای هند، بنگلادش و پاکستان بیشترین شماره ابتلا رو دارن. در چین و کره جنوبی هم که به نظر می‌رسید شیوع کرونا مهار شده، شماره ابتلا افزایش پیدا کرده و در پکن پایتخت چین محدودیت‌ها و قرنطینه از سر گرفته شده. در قاره آفریقا هم کشور آفریقای جنوبی که با 3 تا 4 هزار ابتلا در روز بالاترین آمار رو داره. نوشیم
رضا، از آمارها که بگذریم، آخرین اخبار مهم درباره همه‌گیری کرونا در جهان چه هست؟
دبیر کل سازمان جهانی بهداشت تدروس آتانوم گبریسوس امروز یه نشست خبری از طریق ویدیو کنفرانس داشت و گفت دیروز پنجشنبه با ثبت 150 هزار مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا، بالاترین رکورد ابتلای روزانه از زمان شیوع این بیماری رقم خورده و حدود نیمی از موارد تازه گزارش شده از ابتلا به کرونا ساکن آمریکای شمالی و جنوبی هستند. و دبیر کل سازمان جهانی بهداشت میگه درست مردم از در خونه موندن و رعایت محدودیت ها خسته شدن، اما با این شرایط ویروس به سرعت در حال شیوع و این ویروس همون ویروس کشنده که انگار ما یادمون رفته چقدر میتونه خطرناک باشه. این خبر هم در مورد منبع شیوع ویروس کرونا، کم به هر حال تو این 6 ماه خبر نشنیدیم، همیشه انگشت اتهام به سمت چین و شهر ووهان بود. حالا مؤسسه سلامت ملی ایتالیا امروز اعلام کرد بر اساس پژوهش‌های محققان ایتالیایی در نمونه فاضلاب 2 شهر میلان و تورین در روز 17 ماه دسامبر که میشه 26 آذر پارسال، یعنی 2 ماه پیش، از شناسایی اولین موارد ابتلا در ایتالیا و حتی قبل از این که چین به طور رسمی شیوع کرونا در کشورش رو اعلام کنه، ویروس کرونا مشاهده شده بود. می‌دونیم که چین اولین بار اواخر دسامبر بود که از شیوع ویروس کرونا خبر داد.
رضا، اگر کوتاه درباره آخرین خبر مربوط به سازمان جهانی بهداشت درباره کشف واکسن کرونا برای ما بگو.
سازمان جهانی بهداشت میگه امیدواره که واکسن تا پایان سال جاری میلادی با موفقیت تولید بشه و میگه دانشمندان در کشورهای مختلف دارن روی نزدیک به 200 واکسن کار میکنن. از بین این 200 تا واکسنی که توش کار میکنن، 10 واکسن به مرحله آزمایش روی انسان رسیده اما هنوز هیچ کدوم از اینها نهایی نشده. سازمان جهانی بهداشت میگه اگه هیچ کدوم از این 10 واکسن به نتیجه نرسه، بازم گزینه‌های دیگه‌ای هست که بالاخره از بین اونها میشه به واکسن رسید.
سپاسگزارم. رضا ولی‌زاده بود و آخرین اخبار مربوط به بحران کرونا در جهان. وقت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
مدیرعامل باشگاه استقلال تهران در مورد بدهی دلاری به چند بازیکن و مربی خارجی این تیم میگوید بخشنامه اخیر فیفا در مورد مشکلات مالی در ایام کرونایی به داد استقلال رسیده. احمد سعادتمند روز جمعه در یک برنامه تلویزیونی در توضیح بیشتری در این مورد گفته
توی 10 روز گذشته فیفا بیماری کرونا ویروس رو توی فورس ماژور قرار داده. بر اساس اون خب ایمیلی تهیه کردیم و اشاره کردیم به این مباحث کرونا ویروس. ما 16 تیر ماه کمیته انضباطی ما با آقای شفر هست، چون ما الان تقاضا کردیم بحث کرونا ویروس رو مطرح کردیم، تقاضای 120 روز وقت کردیم که بتونیم تو این 3-4 ماه بتونیم مطالبات ایشون رو هم پرداخت کنیم.
مدیر استقلال همچنین با اشاره به برنده نشدن باشگاه‌های ایرانی در پرونده شکایت خارجی‌ها به کمیته انضباطی فیفا هم گفته
متاسفانه تو اکثر آرا هم ما برنده نبودیم و شکست خوردیم و حالا امیدوارم از اینجا به بعدش دیگه توی عقد قراردادها دقت بیشتری بشه که چون اصلا تو دستور کار ما هست.
در خبر مهم دیگری در این زمینه، پادوانی بازیکن سابق برزیلی استقلال هم که در همراهی این تیم دچار آسیب دیدگی نخاعی شده به فیفا شکایت کرده و منتظر دریافت خسارت چند میلیون دلاری از استقلال است. از آبادان خبر رسیده جواب آزمایش کرونای 2 عضو تیم صنعت نفت مثبت اعلام شد. در 4 آزمایش اعضای تیم صنعت نفت روز جمعه مشخص شد که 1 بازیکن و 1 نفر از اعضای کادر تدارکات این تیم به ویروس کرونا مبتلا شدند. تیم‌های نفتی لیگ برتر فوتبال، صنعت نفت آبادان، پارس جنوبی جم و نفت مسجد سلیمان به گفته مسئولان این 3 تیم در وضعیت بحران مالی به سر می‌برند و وزارت نفت هم رسما اعلام کرده که طبق مصوبه مجلس هیچ کمکی به این تیم‌ها نخواهد کرد. مسابقه رفت فینال لیگ برتر فوتسال ایران بین تیم‌های گیتی پسند اصفهان و مس سنگون عصر جمعه در سالن پیروزی اصفهان بدون حضور تماشاگر و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد و تیم مهمان مس سنگون با نتیجه پرگل 4-3 به پیروزی رسید. بازی برگشت فینال جمعه آینده در شهر تبریز برگزار خواهد شد. و اشکان دژاگه، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران و بازیکن تیم باشگاهی تراکتور تبریز که حدود 3 ماه پیش پس از گستردگی ویروس کرونا در ایران به آلمان سفر کرده، به گفته اخبار ورزشی شبکه 3 سیما به مسئولان باشگاه تراکتور اعلام کرده قصد بازگشت به تبریز را ندارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم و در لحظات پیش رو به مجله کارنامه گوش کنید. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به شرکت‌های پیمانکاری در ایران اختصاص دارد. شرکت‌هایی که عملکرد بحث برانگیزی در دهه‌های اخیر در مناسبات کار داشتند. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت بیش از 70% شاغلان کارگری ایران حداقل بگیر هستند، یعنی دستمزد ماهانیشان همان حداقل دستمزد مصوبه شورای عالی کار است، یعنی 1,911,000 تومان. به نوشته ایلنا از این 70% حدود 30% در کارگاه‌های کوچک خارج از نظارت بازرسان کار اشتغال دارند یا روزمزدی و ساعتی کار هستند. بنابراین مزایای مزدی حتی مزایایی مانند بن خاربار و حق مسکن به آنان پرداخت نمی‌شود. بر اساس این گزارش حدود 40-50% کارگران که وضع بهتری دارند با احتساب همه مزایای مزدی اگر سابقه کار و اولاد نداشته باشند 2,611,000 تومان و اگر خوششانس باشند و مشمول سنوات و حق اولاد شوند حدود 3,000,000 تومان حقوق ماهانه می گیرند. ایلنا این پرسش را مطرح کرد وقتی حداقل هزینه های زندگی با کمترین معیارها 4,940,000 تومان است، چگونه کارگران با 3,000,000 تومان می توانند از پس هزینه های زندگی برآیند و صاحب فرزند هم بشوند؟ سخنان یکی از شنوندگان را در همین مورد می شنویم.
من یک کارگرم، با ماهی 1,600,000 تومان زندگی می کنم. مردن و ترجیح می دم به این زندگی کردن. حد دیگه بیداد کرده گرانی من این مملکت.
حمید مولانوری، مدیر کل سیاسی وزارت کشور گفت با توجه به آثار و تبعات شیوع کرونا به ویژه در جامعه کارگری و مشکلات معیشتی این قشر زحمتکش، در جلسه کمیسیون کارگری بررسیدگی به موقع و ارائه خدمات لازم از جمله اعطای بسته‌های معیشتی در اسرع وقت تأکید شد. اما او به زمان اعطای این بسته‌ها به کارگران اشاره‌ای نکرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در جلسه کمیسیون کارگری قرار شد در اسرع وقت حقوق بیمه بیکاری مربوط به فروردین و اردیبهشت ماه به افراد مشمول پذیرفته شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که اسامیشان به سازمان برنامه و بودجه اعلام شده است پرداخت شود. همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد نوذری، معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام گفت مشکلات کارگری نباید به چالش‌های اجتماعی و امنیتی تبدیل شود. در سالیان اخیر به گزارش تشکل‌های مستقل کارگری و برخی اخبار رسانه‌ای اعتراض‌های کارگران در ایران روند رو به رشدی داشته است. کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد خود، تمدید نشدن دفترچه‌های تأمین اجتماعی و درمانی و بلاتکلیفی وضعیت شغلی اعتصاب و در مقابل دفتر مدیریت این شرکت تجمع کردند. یک کارگر در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته گفته است:
الان ما برج 1 و برج 2 و برج 3 دیگه تمام شد. بچه‌ها پول بنزین ندارن که بیان سر کار. خلاص شده. اوضاع طوری شده اصلا مغازه‌دارا که نسیه می‌بریم از شما مغازه‌دار بمون دیگه آقا جنسی میشه. حقوق ندادنه، بیمه رد نکردنه با این اوضاع، حقوق سما ندادنه با این وضعیت بیماری کرونا، با این وضعیت همه هم حقوق بگیریم، حقوقمون هم پایینه، واقعا سخت برام.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه با اعلام اعتصاب کارگران این شرکت نوشت که آنها خواستار لغو مالکیت خصوصی شرکت نیز هستند. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن سال 94 در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد که انتقادهای بسیاری را هم به همراه داشت، ولی مقامهای دولت حسن روحانی بارها از این واگذاری دفاع کردند. بر اساس این گزارش، کارگران در اعتصاب اخیر خود از آزادی مشروط مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه از سوی قاضی انتقاد کردند و گفتند امید اسدبیگی به این شرط آزاد شده بود تا دستمزد کارگران را بپردازد، اما این کار را انجام نداده است. امید اسدبیگی متهم ردیف اول پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری نیشکر هفت‌تپه است. در این ارتباط به گزارش وبسایت عصر ایران، برخی کارگران نیشکر هفت‌تپه میگویند پرداخت نشدن دستمزد و تلاش برای تعطیلی شرکت به نوعی گروکشی از سوی مالکان آن برای تاثیرگذاری در این دادگاه است. بر اساس گزارش‌ها تاکنون چند جلسه محاکمه متهمان این پرونده برگزار شده است. در این دادگاه نام تعدادی از مقام‌های ارشد دولتی و قضایی هم مطرح شده است، مانند معاون اول رئیس جمهور، وزیر جهاد سازندگی، استاندار خوزستان و دادستان کل کشور. در این ارتباط نام غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان و همسرش به دلیل دریافت 225 هزار دلار از امید اسدبیگی بسیار خبرساز شده است، هرچند که او دریافت این مبلغ را رد کرده است. همچنین محمد کعب امیر، نماینده مجلس از شوش، چند روز قبل از حمایت‌های اسحاق جهانگیری از واگذاری غیر اصولی نیشکر هفت‌تپه به افراد فاقد اهلیت در سال 94 در مزایده‌ای که شبهه داشت سخن گفت. معاون اول رئیس جمهوری ایران تا کنون به این سخنان واکنش نشان نداده است. سخنگوی دولت درباره خودکشی عمران روشنی مقدم، کارگر شرکت پیمانکاری نظم آفرینان ایمان در منطقه نفتی هویزه خوزستان گفت دلایل اقتصادی، فقر، علل روانشناختی و عوامل محیطی می توانند از دلایل خودکشی باشند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی ربیعی با اشاره به اینکه علل خودکشی باید در سطح محلی بررسی شود، درباره خودکشی عمران گفت که عوامل فردی و روانشناختی بیش از هر عامل دیگری مؤثر بوده است. این گونه سخنان در شرایطی ابراز شد که گزارش شماری از خبرگزاری‌ها و سایت‌های کارگری حاکی است که عمران به دلیل مشکلات معیشتی و نیز خودداری کارفرمای شرکت پیمانکاری از پرداخت دستمزد موقعش و یا حتی دادن مساعده 500 هزار تومانی به او خودکشی کرد. خودکشی عمران باعث شد که انتقادهای شدیدی از سوی تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی و کاربران شبکه‌های اجتماعی علیه رویکرد جمهوری اسلامی در بست فعالیت‌های شرکت‌های پیمانکاری مطرح شود. کارگران پیمانکاری صنعت نفت و گاز در جنوب ایران با راه اندازی کمپینی خطاب به نمایندگان مجلس خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، پس از اتفاق‌های روزهای اخیر از جمله خودکشی عمران روشنی مقدم، کارگر پیمانکار میدان نفتی هویزه خوزستان، این کمپین آغاز به کار کرده است. بر اساس این گزارش، کارگران پیمانکاری نفت و گاز که در اصلویه، ماهشهر، بندر امام و سایر مناطق نفت و گاز جنوب ایران کار می کنند، این کمپین را در فضای مجازی آغاز کرده اند و خواسته آنها حذف کامل پیمانکاران از صنعت نفت و گاز است. در این کمپین از نمایندگان مجلس خواسته شده است برای حذف این شرکت ها و امضای قرارداد مستقیم با تمام کارگران شاغل در صنعت نفت و گاز اقدام کنند. طراحان این کمپین به ایلنا گفتند تمام گرفتاری ها و دردسرهای آنها به خاطر پیمانکاران است و این کارگران در سلسله مراتبی از پیمانکاران گیر افتادند. پیش از این مجمعی نمایندگان استان خوزستان در مجلس در بیانیه اعلام کرد بساط پیمانکاران باید برچیده شود. این در شرایطی است که علی ربیعی، سخنگوی دولت، همین چند روز پیش گفت از برنامه سوم توسعه به این طرف به دنبال کوچکسازی دولت بوده ایم و به این منظور باید برخی از وظایف به بخش خصوصی داده شود. این مقام دولتی در توجیه واگذاری کارها به شرکت‌های پیمانکاری گفت اگر پیمانکاری‌ها حذف شوند، ناچاریم دولت را دوباره بزرگ کنیم که این اقدام به گفته او شفافیت را از بین می‌برد و آثار منفی به بار می‌آورد. صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، اما نظر دیگری دارد.
چون سیاست اینها به اصطلاح واگذاری هست و خصوصی سازی هستش، بالاخره باید یه جوری اونو توجیه بکنن برای مردم. ولی مسئله اصلی سر این استش که آیا بزرگ شدن دولت برای مردم اهمیتش بیشتره، یا اینکه این همه ظلم و اجحاف و فشار به کارگری بیاد که در این شرکت‌های پیمانکار کار میکنه. حالا جناب آقای سخنگوی دولت اگر که واقعا نگران بزرگ شدن دولت بود، حداقل میبایستی که این شرکت‌ها رو مقید بکنه که قوانین کار رو به طور کامل در این شرکت‌ها اجرا بکنن. الان اختلافی هم که کارگرها با این شرکت‌ها دارن نه بر اساس کوچک و بزرگ شدن دولته، بلکه به خاطر عدم رعایت قوانین و حقوق کارگرها هست که دارن این کارو میکنن. مسئله اصلی کارگرها این هست. خب حالا چرا اینا نمیان که این حق و حقوق رو از کارفرماها بخوان و اونا رو مکلف بکنن، مقیدش بکنن که این حق و حقوق کارگرها رو بهشون بده؟ مثل کارگر که براش فرقی نمیکنه که در شرکت دولتی کار بکنه یا خصوصی. مهمتر از اینها براش این هستش که در هر جایی که کار میکنه حق حقوقش رعایت بشه. چون نمیخوان حق حقوق کارگرا رو با این سیاست تعدیل سازی و به اصطلاح منعطف سازی بازار کار که سیاست اصلی دولته، نمیخوان این سیاست رو تغییر بدن، میان از این بهانه رو میارن.
به نوشته خبرگزاری ایلنا، نظام ایدئولوژیک و رنگ رو رفته برون سپاری در یک کلام ناقض امنیت است، مثل امنیت معیشتی و امنیت شغلی. این خبرگزاری با اعلام این که برون سپاری به ویژه در حوزه‌های شغلی حساس به آفت تبدیل شده است، افزود افرادی که برای پیمانکاران شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی زیر عنوان مشمولان قانون کار و تامین اجتماعی کار می‌کنند، ده‌ها گلایه از شرایط کار خود دارند. از جمله اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه، درج نشدن عنوان صحیح شغلی در لیست بیمه پیمانکار، بی‌دقتی پیمانکار در پرداخت مزایای مزدی و تسویه سنوات به شکل ماهیانه و سالیانه. ایلنا نوشت همه اینها برای کارگری که خود را در معرض اقسام آسیب‌های شغلی می‌بیند و کمرش زیر بار حباب فربه تورم خم شده، قوز بالا قوز است. صادق کارگر درباره وضعیت کارگران پیمانکاری میگوید:
سه نوع شرکت هستن تو شرکت های پیمانکار نفتی در بخش نفت و گاز، که همون شرکت های هستن کارگران رو قراردادی استخدام میکنن، یکی پیمانی هم که رسمی، که وضع کارگرای پیمانی پیمانکار از همه گروه های کارگری از نظر حق و حقوق بدتره. خیلی از امتیازاتی رو که به کارگرای رسمی میدن به کارگرای قراردادی و کارگرای پیمانی نمیدن. حالا یه بخشی رو البته از همون قراردادهای رسمی رو، همون امتیازات قراردادهای رسمی، بخش کوچیکی رو به کارگرای قراردادی هم میدن، ولی به شرکت‌های پیمانی هیچی نمیدن. و خب اینا تقریبا معلوم هستن و بیحقوق هستن، و وقتی هم که اعتراض میکنن برای دستمزدشون، برای بهبود شرایط کارشون، برای رفع تعویضاتی که بین کار اونا با کار دیگر کارگران وجود داره، این شرکت ها فوری میان اونا رو بیرون میکنن و راه اعتراض اونا رو میبندن. واقعیت اینه که ظلم بزرگی در حق این کارگران میشه. اینا در حالی که هم مدارک تحصیلی و تخصصیشون مشابه سایر کارگران هست، هم کار پرزحمتتری رو حتی به مراتب از اونا انجام میدن و هم در شرایط بدتری کار میکنن، از حقوق قانونی خودشون محروم نگه داشته میشن و خب این پولی که بهشون داده میشه کفاف هزینه های زندگیشون نمیده. تو محل کار از امکاناتی که کارگرای رسمی برخورد دارن، از مرخصی ها، از مثلا حتی غذا، نوع غذاهایی که به اونا داده میشه با هم تفاوت داره و تبعیض قائل میشن. و این هستش که در مجموع کارگرای پیمانی به شدت از این وضع و از برخورد کارفرما با اونا میکنن ناراضی هستن. از این بابت سالانه پول هنگفتی، یعنی از ندادن امتیازات جنبی که به کارگرای رسمی و قراردادی داده میشه، به کارگرای پیمانکار یک به اصطلاح سود هنگفت اضافی نصیب این شرکت ها میشه.
سخنان یکی از شنوندگان را می شنویم.
بودم میوه بخرم، وقتی قیمت رو دیدم، دیدم این مردم بیچاره ضعیف، کارگر، رفتگر، اینا چطور با این قیمت ها میخواین کنار بیان؟ وقتی نگاه میکنیم بینی هندونه زده 3500، طالبی زده 8000 تومن، زردالو، گیلاس، اینا که اصلا قابل خرید نیست که مردم بتونن بخورن، و حالا ما میبینیم به چه قیمت های رسیدیم و چقدر بدبختی گریبان هممون رو گرفته.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.